سلام.
سلام اراده.
خوبی؟
من خیلی خوب.
مخلصی. مثالامون.
آره.
چی بود بحث؟
بحثمون تعریف کاستومر اکسپریانس بود. که گفتیم احساسی که مشتری از هر تعاملی با من داره.
حس.
حس. حالا بریم سراغ یه مقدمه که بعد برم مثالا رو مقدمه سوار کنم.
تعاملم این بود که هر چیزی که حسی ایجاد
میکنه، هر تعاملی چیز. و حالا الان دقیقا میخوام اینو یه مقداری بهتر بهش گفت. ممکنه از من بپرسید عزیزی تجربه از کی شروع میشه؟ یعنی من برند از کی باید بهش فکر بکنم؟ کی تموم میشه؟ من برند تا کجا مسئولم؟ زمانی که به این نقطه از اتفاق و پروژه ها معمولا میرسیم، پرزنت کردن این داستان برای مدیر مقداری برای من سخته، به خاطر اینکه باید بهشون این مفهوم رو برسونم و متقاعدشون کنم که شما از قبل از خرید تا بعد از استفاده توی این باز مشتری تجربهش با شما سر و کار. برای شرکت هایی که سرویس دهندن معمولا میگم پری سرویس، من یه فاز پری سرویس دارم، هنوز مشتری اصلا منو انتخاب نکرده، مشتری صرفا داره منو سرچ میکنه، منو راحت پیدا میکنه، وبسایت من راحت دیده میشه، آدرس رو راحت پیدا میکنه، راحت میتونه آدرس رو توی ویز و چه میدونم بلد و امثاله هم پیدا بکنه، تازه منو خرید، من وارد فاز سرویس میشم و فاز پست سرویس هم خیلی مهمه. من یه مثالی معمولا میزنم، همون مثال الان میخوام تکرار بکنم. فرض بکنید که بعد از گفتگوهای الانمون شما به من بگید که عزیزی بریم یه رستوران غذا بخوریم. میگم بریم. یه مقدارم رفاقتمون فرض می روزای اولشه، یه رودربایستی هم من شما با هم داریم. من به شما میگم که آقای احمدی من فقط مشکل معده دارم، من نهارم رو مثلا باید زود بخورم تا اینکه من مثلا معدم خیلی درد نگیره. شما میگید اوکی اوکی، اینجا یه کبابی خیلی خوب هست که کباب میخوری دیگه. بله بله، بریم بریم. از زمانی که ما تصمیم میگیریم و وارد ماشین شما میشیم، گرمای هوا و همه این اتفاقا، تجربه من از اون کبابی که باید بخورم شروع شد. توی ترافیک میریم میرسیم به رستورانه، رستورانه پارکینگ نداره، کلی باید این ور اونور بچرخیم تا یه جا پارک پیدا بکنیم، وارد رستوران میشیم، اون آقای میگه الان که من وقت ندارم، اون آقای دربون درست حسابی سلام علیک نمی کنه، درست حسابی خوش آمد نمیگه، ما باید اونجا وایستیم، بعدش بریم یه دونه ارزم به خدمت شما میز خالی بشه، من و شما بشینیم سفارش بدیم غذامونو بیارن. میبینید چه مسیر طولانی رو من و شما داریم طی میکنیم تا به اون کبابی که شما به خاطر اون کبابه رفتیم اون رستورانه، تازه به اون نقطه رسیدیم. و مدیر رستوران باید به این فکر بکنه که در کل این فرایند تجربه مشتریش داره شکل میگیره. خب غذا رو خوردیم، از اونجا اومدیم بیرون و شما آخر شب به من یه تکست میدی که حال چطوره؟ خوبه؟ خوبی؟ فردا قرار جلسه‌مون اوکیه؟ من میگم آره اوکیه، فقط من یه ذره معده درد دارم آقای احمدی، من فکر کنم فردا نتونم مثلا خونه بیام بیرون. پست سرویس منم مهمه. من این زمانی با این مجموعه رستورانی کار میکردیم، خیلی همه چی عالی فلان بهمان، وارد پارکینگ این مجموعه که میشدی توی یکی از شعبش خیلی بوی غذا میومد، پارکینگ تهویه خوبی نداشت. من مدیر عامل میگفتم اولین مواجهه آدم ها با ما پارکینگمونه ها، ما تهویه اینجا رو باید درست کنیم. میگفت والا بابا چند نفر رو آوردم خیلی کار سختیه، نمیشه فلان بهمان، بنده خدا کلی هزینه کرد، چون اولین مواجهه‌ای که آدم‌ها با رستوران داشتن با ساختمون رستوران داشتن اونجا بود و خب این تو ذوق آدم‌ها می‌زد. وقتی شما وارد یه پارکینگی میشی که هوا نمیاد بره، کلی بوی غذا پیچیده، کلی بوی پیاز و گوشت و این احساست مخدوش میشه. تجربه هر تعامله. حالا بریم چند تا مثال بزنیم و بگم این داستان پری سرویس، سرویس، پست سرویس مخصوصا توی شرکت‌های سرویس دهنده چقدر پیچیده است. یکی از پیچیده ترین تجربه ها رو بانک ها دارن. آقای احمدی، بانک ها مشتریانشون از سیکل مشتری بودن خارج نمیشن. یعنی این داستان پری سرویس، سرویس، پست سرویس، پست سرویسی وجود نداره، خطی نیست، انگار یه جریان دورانیه. توی صنعت مالی خیلی این اتفاق میفته، مثلا توی کارگزاری ها، و این کار خیلی خیلی سختیه، بالا نگه داشتن حس آدم ها توی مثلا یه سرویسی مثل سرویس کارگزاری ها، توی یه سرویسی مثل سبد گردانی. کلن صنعت مالی یه پیچیدگی هایی داره که خیلی از صنایع دیگه ما ندارن، و بازاریابی توی صنعت مالی کلن یه مقداری عقب داره. همه دنیا هم همینطوریه ها، یعنی کلن بازاریابی توی FMCG ها خیلی جلوتره نسبت به صنایع دیگه، توی صنعت مالی عقب تره. تو آمریکاش اینه، تو ایرانش هم اینه. حالا آمریکا نسبت به خودش عقب تره، ایران هم نسبت به اون چیزی که الان ما توی صنایع دیگه‌مون داریم. تعریف کردن و دیزاین کردن یه نقشه تجربه مشتری خیلی کار پیچیده‌ایه توی یه کارگزاری، چون آدم‌ها توی سیکل سرویس دهی‌اند. آدم‌ها هر روز انگار وارد فاز سرویس میشن، وارد فاز پست سرویس میشن، دوباره برمیگردن از اول، این سیکل رو هی ادامه میدن. و من زمانی که دارم برای یه کارگزاری، برای یه سبدگردانی، برای یه بانک، برای یه تامین سرمایه کاستومر جرنی مپ یا نقشه سفر مشتری، من این سفر رو خیلی دوست ندارم، من کلمه به کلمه این رو ترجمه نمی کنم، نقشه تجربه مشتری من بهش میگم. وقتی آدم ها میان نقشه تجربه مشتری رو اونجا بررسی میکنن و ما دیزاین میکنیم، خیلی باید به این سیکل بودن این فراینده دقت بکنیم. تجربه که ما توی کارگزاری یا مثلا سبدگردانی امسال هم داشتیم، این اتفاق خیلی اتفاق پیچیده ایه. پس شنونده های ما و بیننده های ما حواسشون به این باشه که آیا من سرویس دهی مثل یه رستوران خطیه؟ محصولم رو به شما فروختم، من یه دونه سرفیس مایکروسافت به شما فروخته و تمام. حالا شما بله ممکنه کاستومر سرویس داشته باشین، زنگ بزنی سوال کنی، چه میدونم مشکل براش پیدا شه، ولی اون تجربه‌ای که شما از خرید داشتی دیگه تموم شد. ولی زمانی که من وارد فاز سرویس میشم، تو یه سری از صنایع باز این اتفاق تموم میشه. شما از یه دفتر معماری سرویس دهنده است، نقشه خونه‌تو میگیری و تموم میشه. اما من وقتی وارد بانک میشم، بانک سامان که بانک شماه، شما تموم نمیشی، شما هی وارد سیکلای متعدد سرویس پست سرویس، سرویس پست سرویس میشی، و بالا نگه داشتن حس شما خیلی سخته. چرا سخته؟ چون عقبه ذهنی شما میاد اثر میذاره روی تجربه الان شما. میگی شما همون کارگزاری که هفته پیش جواب منو ندادی، یا همون بانکی هستی که دو هفته پیش اومدم اینجا نیم ساعت وایستادم تا اینکه نوبتم بشه ها. یه تجربه حیرت انگیزی من هفته گذشته بانک ملی داشتم، واقعا حیرت انگیز. من تا حالا تو عمرم بانک ملی نرفته بودم، بعیدم میدونم دیگه بانک ملی برم. یه مثل اینکه گایدلاین جدیدی بانک مرکزی ارائه داده برای
افتتاح حساب.
آقای احمدی، افتتاح حساب پروسه‌ای شده ها، سند، چه میدونم اجاره، یه اجاره خونه، یه چیزی شما باید ببری که ثابت کنی من اینجا زندگی میکنم. من یه شعبه، دو شعبه، چهار تا شعبه بانک ملی رفتم با چهار تا آدم بد اخلاق، بد قواره از لحاظ اخلاقی مواجه شدم و چهار تا حرف مختلف شنیدم. من تجربه‌ام از بانک ملی افتضاح شده. کدوم بانک ملی؟ بانک ملی که مدیر عاملش اختلاس میکنه، چه ضربه‌ای به اعتبار و به تجربه مشتری میخوره. بانک ملی که توی همین امسال عرضم به خدمت شما صندوق اماناتش رو به اون افتضاحی میزنن، چه ضربه‌ای میخوره و شما از بانک ملی هیچی نمیبینید، هیچ پاسخ درستی نمیبینید، هیچ تلاشی برای ریبرند کردن نمیبینید. خون داره از این بدن میره. و بعد توی تجربه مشتریش هم این شکلیه.
آخه خون داره از اون برمی میاد.
خونی نمیاد.
نیازی نداره. نیازی نمیبینه.
این غلطه آقای احمدی.
نیازی نمیبینه.
بانک ملی قدیمی تر از بانک مرکزی توی مملکته.
بله. سپه ها.
بانک ملی اولین بانک ملی، بانک مرکزی، بانک ملی ما بوده. بعد بانک مرکزی ایجاد میشه.
یه نگاه میندازی اولین بانک ایرانی چیه؟ اوکی.
اتفاقی که وجود داره، یعنی بانک ملی جایگاه بانک مرکزی رو داشته.
بله خیلی قدیمی.
بانک ملی، من سنت بانکدار کار کردم، بانک ملی خیلی برند ارزشمندیه. ولی ما مثل یه توفاله داریم باهاش برخورد میکنیم. این خیلی غم انگیزه که ما برندهای ملیمون مثل یه توفاله داریم برخورد میکنه. کسایی که اونجا دلشون نمیسوزه، نمیدونن این برنده چه سابقه ای داشته، چی کار کرده تو این مملکت. هر کسی میاد یه کارد یه چاقو به این میزنه و میره. من زمانی که دارم میام یه فرایند جدیدی رو ایجاد بکنم توی صنعت خودم، توی شرکت خودم، حداقل کاری که باید بکنم اینه که متقاعد کردن آدم‌ها رو از منظر احساسی توی دستور کار خودم قرار بدم. بابا افتتاح حساب که دیگه یکی از اولین تاچ پوینت های یه مجموعه مالی. با آدمه میگفتم که خب من الان مثال داشتم میزدم، میگفت سند باید بیاری. گفتم فرض کنید سند من گروه بانکه، من باید چیکار کنم؟ گفت نمیدونم. گفتم قانونگذار به این فکر نکرده؟ گفت آقا من که مسئولش نیستم. گفتم خب من الان چیکار بکنم؟ من میخوام حساب باز بکنم. گفت آقا اینجا میومدن حساب باز میکردن، بانک فقط میخواد سر خودشو باز کنه، به منم ربطی نداره. این مدارکو میتونی بیار، نمیتونی هیچی. این اتفاقه میبینی چقدر غم انگیزه. و ماها اینتراکشن های کوچیکمون چه آسیب هایی به برند ارزم به خدمت برند های ارزشمندمون میزنه. حالا اون اتفاقای بزرگ مثل اختلاس، مثلا دزدی از صندوق امانات و اینا که هیچی. این اگه یه برند درست حسابی بود که دلش برای برندش میسوخت، دلش برای این داراییش میسوخت، خب چیکار باید میکرد؟ بعد از اون واقعه، بعد از این داستان و یه شعار بی‌نظیر دیگه.
هر جا سخن از اعتماد است،
نام بانک ملی ایران
می‌دهد. چقدر اعتماد ما رو خوب جواب دادی.
و من واقعا یعنی اومدم بیرون، من به عنوان مشتری تو اون لحظه‌ای که شاکیم، من که تازه متخصص این حوزه‌ام، تفکیک احساسات از منطق برام سخته. الان من میگم من کلام بیفته بانک ملی خدا وکیلی دیگه همه سعیمو میکنم نرم وارد شعبش بشم. اما از این طرف میگم ببینید برنده خیلی برنده ارزشمندیه. این برنده برنده بانک مرکزی من قدیمی تره توی مملکت و ما اینطوری داریم آسیب میزنیم به برند هامون. خب این تجربه درست کردنش خیلی کار سختی.
تاکشود یه سایت هم داره به نشانی www.talkshow.com. شما میتونید همه اپیزودها رو اونجا بشنوید، ویدیوها رو ببینید و مطالب تکمیلی رو اونجا بخونید. حتما به سایتمون سر بزنید.
من زمانی که دارم راجع به برند حرف میزنم، میدونید ما توی برندینگ فقط برندینگ مثلا کورپوریت برند ها رو که نداریم، پرسونال برندینگ داریم، برند عقیده داریم، برند دین داریم. من میخوام راجع به گشت ارشاد حرف بزنم
یا ابوالفضل
و
آقا نندازنمون.
امیدوارم نندازنمون جایی.
خدای بحث سیاسی نمیکنه، برندینگی حرف میزنه.
و دقیقاً و من فقط از منظر برندینگ میخوام گشت ارشاد رو تحلیل کنم. آره بمونم بگی راجع به این حرف نزنید، به خدا حرف نمیزنید، مثلا نیازی نیست، فقط یه اس ام اس دیگه راجع به این چیزا حرف نزنید، ما دیگه حرف نمیزنیم،
حذفش هم میکنیم،
اونم پس میگیریم، همه رو هم حذف میکنیم، هیچ کاری هم دیگه نمیکنیم. من آدم عصبی نیستم، دین دغدغه شخصی من نیست، یعنی همین مقدمه ها رو دارم میگم که بگم من به عنوان یک ابزرور بی‌طرف، به عنوان یک مشاهده کننده متخصص، صرفا از منظر برندینگ میخوام این تاچ پوینت رو بررسی بکنم. وگرنه نه آدم مذهبی هم دغدغه دین داشته باشم، نه دلم برای دین میسوزه، هیچ کدوم از اینا، من اصلا دغدغه اینا رو، من صرفا به عنوان مشاهدهگر متخصص از این نظر. و میخوام بگم که این گشت ارشاد چه آسیبی داره به دین اسلام میزنه، و من یه سری دوستان مذهبی دارم و باهاشون بعضی وقتا حرف میزنیم، میگم من اگر مثل شماها آدم مذهبی بودم و این داستانا، شماها باید به حلوا کنید.
آقا تشویش اذهان عمومی، دعوت به
این توی مولداوی مثلا، آره این توی مولداوی، گشت ارشاد توی مولداوی مثلا،
منظورش اینه که کار فرهنگی بکنید،
کار فرهنگی کنید. حالا داستان چیه؟ یه آدمی مذهبی نیست
به هر دلیلی از ارامنه اصلا،
اصلا هر چی
خارج اومده
ناآگاهه مثلا از این داستان،
هدایت نشده هنوز.
یه آدمی مذهبی نیست، آره چجوری بگیم، یه آدمی مذهبی نیست و این به حجاب اعتقادی نداره. من یه کانسپتی در دین اسلام دارم به اسم حجاب، درست غلط اینا رو اصلا حرف نمیزنم، نه تخصصی دارم، به منم ربطی نداره، دغدغه منم نیست،
به هر دلیلی مهم است،
به هر دلیلی الان هست. من میخوام آدمها رو متقاعد، این کلمه رو دارم دقیق استفاده میکنم، آدمها رو متقاعد بکنم که یک، دین اسلام درسته، دو، شما باید به قوانین دین اسلام احترام بذارید و عمل کنید بهش. میام یه نقطه تعاملی تعریف میکنم به اسم گشت ارشاد.
خیلی قشنگ گفتی، نقطه تعاملی تعریف میکنم،
نقطه تعاملی تعریف میکنم به اسم گشت ارشاد. گشت ارشاد مهمترین،
آقا گشت ارشاد منفیه، الان شده پلیس امنیت اخلاقی،
همون حال بذارید ما قدیمی ها بهش میگیم گشت ارشاد. گشت ارشاد مهمترین نقطه تعامل زنان با قانون حجاب اسلامیه، مهمترین، بزرگترین، بولدترین.
من یه چیز به شما بگم، اتفاقا من میگم نه صرفا حجاب، بزرگترین نقطه تعامل کنونی یا در چند سال گذشته مردم بوده با تبلور عملگرایی یا عملیاتی کردن قواعد اسلام در
دین.
جامعه
دقیقا میخواستم اینو
نه
بگم،
فقط حجاب،
که این الان شده مهمترین نقطه تعامل آدم‌ها با دین.
اگر من قد اون اختلاس هم اثر نمیذاره
اصلا، من میخوام اثر گذاریش حالا الان میخوام تحلیلش بکنم،
واقعا بزرگترینه،
الان میخوام تحلیلش بکنم. قبلا چه جوری بود؟ مثلا 40 سال پیش، 50 سال پیش، 60 سال پیش، آدم ها مهمترین نقطه تعاملشون مسجد محل و اون آخونده و اون مثلا فلانه و اون آدم اینا بود. الان مهمترین و پر اثرترین نقطه تعامل آدم ها با دین و به طور مشخص زنان با حجاب به عنوان یکی از قوانین دینی، گشت ارشاد. حالا بیایم این نقطه تعامل رو با هم بررسی بکنیم، ببینیم چطوری دیزاین شده، و بعد ببینیم اگر آدمی وارد این سیکل بشه، خروجیش میشه اون چیزی که من گفتم که دین اسلام دین کاملیه، شما باید به این دین احترام بذارید، بهش دل بدید، ایمان بهش پیدا بکنید و به این قانونه هم عمل بکنید. بیایم ببینیم این خروجی رو میگیریم. من اینجا چند تا حالا میکرو تاچ پوینت دارم، این به عنوان یه تاچ پوینت کلی، حالا میام یه لول پوینت. شما دارید تو خیابون ونک قدم میزنید به عنوان یک خانم، گشت ارشاد شما رو میگیره، شروع میکنه باهاتون صحبت کردن. شما علل قاعده علاقه ای ندارید وارد ون شید. این تجربه رو فکر میکنم خیلی از خانم‌ها دارن دیگه، یعنی الان پشت صحنه مونم میتونید تجربهش بپرسید.
البته ما حجاب اسلامی رو اجرا کرد.
صد البته. شما وارد ارزم به خدمت شما اون تعامل میشید، به شما میگن وارد ون بشید. شما امتناع میکنید. به زور شما رو وارد ون میکنه. وارد ون که میشی توی یک فضایی مثل یه آکواریومی که آدم همه نگاهتون میکنن، توی یه ونی که ماشین پلیسه، یعنی این گشت ارشاده دقیقا این ریبرند کردن و رینیم کردنش حیرت انگیزه که من دیگه الان با پلیس امنیت سر و کار دارم.
اخلاق
میبینید رینیم کردن
پلیس، یعنی گشت ارشاده بهتر بود انگار.
پلیسی که قبلا آدمای مثلا ارزم به خدمت شما متهم و فلان و بهمان و اینا رو میگرفت، دزد و قاچاقچی و اینا رو میگرفته،
یه شاخه‌ای درست کرده به نام
حالا من اخلاق. الان وارد ماشین پلیس امنیت شدم
و ماشین پلیس
با اون ارزم به خدمت شما هیبت، آره، و مثل آکواریوم آدمایی دارن منو نگاه میکنن و یه عده آدم عادیه دیگه مثل خودم اینجا نشستن، یکی گریه میکنه میگه من بچه‌م اونجاست، که اونطوریه مثلا میگه من مادرم خونه مریضه. توی یه همچین موقعیت شما مثلا باید مثل تاکسی‌های خطی ونک آزادی سب بکنی ماشین پرشه که ببرنت وزرا. خود اون تجربه‌ای که شما باید صبر بکنی که ماشین پرشم خودش تجربه حیرت انگیزیه دیگه. که اونجا باید همینطوری وایسی یه عده آدم دیگر رو جمع بکنن، به زور سوارت بکنن، ببرنتون وزرا. حالا شما وارد وزرا شدی، یه عده آدم شلوغ پر آدم اونجا میرید، حالا توی یه فرایندی اونجا تا اینکه زنگ بزنید لباسم کوتاه، این مامان خاله خواهر یه چیز بر من وردید بیارید، میاد فامیل شما دوست شما آدما گریه توی یه همچین فضایی، حالا یه مدتی هم مثل که مدت شد کلاس و اینا هم میذارن، توی یه همچین موقعیتی شما رو میبرن سر کلاس. حیرت انگیز دیزاین این داستان، شما رو میبرن سر کلاس به شما میگن که دین اسلام دین مهربانیه، دین اسلام دین خوبی هاست، حجاب برای امنیت خودتونه، حجاب خیلی موضوع مهمیه، ما اگر حجاب رو برقرار بکنیم فساد کم میشه، دزدی کم میشه، اینطوری میشه، اونطوری میشه، و شما از وزرا میاید بیرون. نمیدونم این اتفاق افتاده یا نه، ولی اگر این اتفاق نیفتاده و کسی دغدغه دین داره، به نظرم این موضوع موضوع خیلی مهمیه که برن بررسی بکنن تجربه ی آدم ها رو از گشت ارشاد و ببینن خداوکیلی آدم ها با تجربه گشت ارشاد یه اپسیلون ذهنشون نسبت به حجاب دلگرمتر متقاعدتر میشه.
اصلا من به شما اینو میگم، میگم که شما اصلا فیدبک گیری رو بذار کنار، چون آمار دوستان ارائه میدن که حتما بهتر شد، ما نمیدونم، حتما آقایون دسترسیشون با آمار از ما بیشتره، ولی فکر میکنم هر عاقلی اینو میدونه که اگر تو میخوای یک نفر رو به یک چیز خوبی اینوایت کنی، روشت هم باید مبتنی بر خوبی ها باشه.
من فقط میخوام برند محور صحبت کنم.
برند دیگه.
دقیقاً. من میخوام بگم که آقا از نظر
تو میخوای بیای منو تو داری منو دعوت میکنی به یه چیزی که فهمیدی خیلی خوبه.
یه ایده ای رو بخرم.
و میگی من میتونم بهت بگم اینو. من میتونم اینو برات فراهم بکنم. واقعاً روشت مهم نیست.
آقای احمدی از منظر برند سازی والله تلا بالله این روش هیچ تأثیر مثبتی روی بهبود احساس آدم ها روی حجاب نداره.
اگر آقایون بخوان حجاب احساس
اگر مسئله دقیقه. اگر مسئله من تاکید میکنم من نه دغدغه حجاب دارم نه دغدغه دین، اصلا هیچی آدم مذهبی نیستم، دارم فقط پیانگاه کیو برندینگی دارم بحث میکنم. اگر صورت مسئلتون اینه که آدم ها محجب تر بشن از هر چیزی که الان هستند، این تاچ پوینتی که دیزاین شده این مسیری که تعریف شده، این تجربه‌ای که آدما از گشت ارشاد، وزرا و بیرون اومدنش دارن، هیچ تجربه مثبتی نداره رو آدم ها.
بیا با کلمات وفاداری و اینا بگی.
و آدم
وفاداری ها اصلا با این چیزا به وجود نمیاد.
یعنی شما به برند این موضوع در گام اول حجاب و مهمتر دین، به برندش هیچ احساس وفاداری صورت نمیگیره و آن چیزی که خروجیش میشه خشمه، آن چیزی که خروجیش میشه غمه، آن چیزی که خروجیش میشه ناراحتیه، تنفره. این داستان اون خروجی رو نمیده
و وفاداری ایجاد نخواهد
و وفاداری ایجاد نمیکنه.
اگه میخوای آدمای وفاداری داشته باشی،
اگر صورت مسئله اونه
و پیرو به حرفای قبلیت که میگفتی که من اگه یه تجربه بد اینجا داشته باشم به کل اون داستان تعمیمش میدم،
دقیقا.
و به عنوان یه فکت دقیقا. علمی اینو دارم میگم، اگر بنام بر این باشه و این حقیقت رو قبول کرده باشم به عنوان یه کسی که برندینگ میفهمه یا دغدغش بحث برندینگه، اگر یه ماموری بد رفتار میکنه کاملا هم غیر قانونی و رئیس پلیس یا رئیس همون سازمان میگه غیر قانونی برخورد کرده، درسته، ولی به همه سازمانت اینو تعمیم میده و تو وظیفه داری سازمانت رو دوباره براش تعریف کنی.
من دارم
راجع
به احساس آدم و کاستومر اکسپریانس من دارم میگم.
تو اگه
من
دنبال
احساس آدم حرف
میزنم، اگه دنبال آدمای وفادار هستی به نظام، به حکومت، به دین، به اسلام یا به هر چیز دیگه‌ای، وفاداری رابطه بسیار بسیار نزدیکی یا در واقع عین حس خوب داشتن به اون مسئله است دیگه. من چرا نسبت به آیفون وفا دارم؟ چرا نسبت به فلان سرویس دهنده؟ چرا نسبت به بی ام و وفا دارم؟ چرا نسبت به یه محصولی که میخرم وفا؟ چون حس خوب میگیرم. پس تو مسلماً یا دنبال وفاداری به این دین نیستی یا به حجاب نیستی یا کلن قضیه رو غلط فهمیدی.
من خیلی دوست دارم که موقعیت های پیش میومد و این آدم ها رو با مفاهیم برند آشنا میتونستیم بکنیم. ببینید ما توی دنیای برندسازی
اصلا خود ببخشید ما دوستی داشتیم میگه خود نیرو انتظامی کلا رو برندینگش مسئله داره.
این برند
با تمام ببین با تمام احترامی که با همشون قائلیم،
بله، 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 بله.
ما اصلا چیز دیگه‌ای نمیخوایم زیر سوال ببریم، ولی بله، یه نگاه به رنگ بندی بندازین، اون سبز چرک بیحال کثیف.
من میگم که من اگر بیام بگم که من دارم راجع به برند صحبت میکنم، برند دین، برند نیروی انتظامی، برند پلیس، برند حکومت، برند حوزه علمیه، حالا ساب برند هایی که دین داره دیگه، این معماری برند دین داره. من راجع به برند
چیه؟
و من الان مهمترین تاچ پوینتم شده تاچ پوینت ارزم به خدمت شما گشت ارشاد. این الان مهمترین و مؤثرترین تاچ پوینتیه که آدم ها از تجربهشون از دین دارن. خب اونی که دغدغه برند دین داره ممکنه بخواد به این فکر بکنه، مسئله من نیست. بگذاریم بریم سراغ مثال بعدی.
بریم من مثال. شفاف سازی کنم برای برادرانی که این
آره به ما بگی یه اسمس من بزنم، آره خدا اصلا هیچ چیا، یعنی من همه حرفا هم پس میگیرم.
ببین حالا یه چیز جالب تر بهت بگم، ببین برعکس تو من آدم مذهبیه خب و خودم رو مقید به در واقع قواعدی میدونم که بهش معتقدم، هم از ظاهرم معلومه، هم از کاری که میکنم معلومه، هم از پیرنی که میپوشم معلومه. من خانواده محجبه ای دارم، شاید درصد حجاب تو خانواده فامیلی من کلن خیلی دنسیتی بالایی داره، ولی ما یک نفرمون هم به این قضیه اعتقاد نداره که زوری من نمیتونم دیگه. مثلا دخترم به زور نمیتونم چادر سرش بکنم، اصلا بگم محجبه باشه، اگر یه روز بیاد بگه من نمیخوام این کارو بکنم، من که زوری نمیتونم بکنم. این حرفا رو ما کلن از منظر برندینگ زدیم، چون برندینگ تو همه جا مهمه.
دقیقا.
خواهشم بحثو امنیتیش نکنید.
دقیقا این برندینگ همه جا مهمه. اگر و من این روی کرده کاستومر سنتریک رو، این رویکرد رو اگر بیام بفهممش میتونم بهتر تصمیم بگیرم. یعنی خود این فرایند گشت ارشاده میتونه ریدیزاین بشه و این چیزی که الان هست حتما خروجیش اون نخواهد شد.
حالا یه چیز جالبتر این که چقدر خود همین مقوله به بزرگ شدن برندهای نگتیو یا مخالفی مثل مثلا مسیح علی نجات داره کمک میکنه.
جهان جهان پیچیده ایه.
این ماجرای بلشون
جهان جهان پیچیده ایه.
میخواستم باز مثال روز بزنم.
آره نه رها کنیم
بگم آقا طرف اومده مثلا یه اتفاق اجتماعی افتاده، دو نفر با هم درگیر شدن، لاب لاب لاب، طرف هم برداشته مثلا فیلم رو فرستاده برای مسیح نجات، اومده گزارش تعریف کرده که آقا ماجرا این شکلی نبوده، هی هم داره مسیح نجات رو نشون میده تو تلویزیون جمهوری اسلامی. خب اونی هم که نمیشناخ شناخ. خودت داری
ما اساسا نحوه تعاملات پیاریمون، ما تو ایران متخصص پیار کم داریم، پیارای خوب. حالا توی این داستان حجاب که حیرت انگیزه، یعنی شما این نقشه رو بیایید ببینید، مثلا این داستان این خانمی گرفتن اعتراف فلان به همون خودش اومده اعتراف کرده این داستانا که حتما هم خودش بوده، کاملا با علاقه شخصی خودش بگذاریم، حیرت انگیزه. خب من دارم این تاچ پوینتی رو دیزاین میکنم و یه سناریوی مینویسم، حداقلش تو رو خدا اگه متخصص کمک بگیرید.
اصلا بیا از گشت ارشاد بیایم بیرون. آره بریم سراغ هدفمندی یارانه ها که برداشتن، 4 تا یارانه رو برداشتن. یوسف سلامی عزیز پاشو رفته بود که خب بریم بریم ها 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 هو 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 بله 100 تومن هم اضافه اومد.
این اتفاقای خیلی عجیبیه دیگه. این اتفاقای عجیبیه که خب میفته.
داریم در مورد انسان حرف میزنیم
و داریم راجع به انسان و احساساتش.
تو با این گزارش نمیتونی پاشی بری توی خیابون همکارتو برداری ببری اونجا، دوستتو هر کی رو ببری، خب با این یارانه خرید کن او اضافه هم اومد.
دقیقا. این موضوع خیلی مهمی. بریم مثال بعدی.
آره خلاصه ببخشن آقای ما.
آره
خودمون هم اعتراف
میکنیم. آره با یه اسمس ما همه رو برمیگردونیم. یعنی میگم این بهترین، این مدبرانه ترین مسیری بود که میتونست اتفاق بیفته. بگذاریم. موضوع خیلی مهمتر توی این داستان
یه چیز دوباره من بگم در مورد موضوع قبلی. حالا میدونی جالب چیه؟ جالب اینه که سران نظام خیلی هوشمند، به نظر من هوشمندتر از این حرفان، و مثلا ما صحبت رهبری که نگاه میکنیم واقعا داره سریع میگه بابا اصلا این مهم نی، این داستان مهم نی، این شکلی نی، نمیدونم بلشن. حالا دوست داشتین اینو حذف کنید ولی نمیدونم چی بگم.
بریم سراغ موضوع بعدی.
بس چالشی آوردی.
آره این موضوع از منظرهای مختلفی واقعا میشه راجبه صحبت. ما از منظر برندینگ صحبت کردیم و من به عنوان مشاهدهگر بیرونی صرفا صحبت کردم که حالا کسی هم قرار نیست گوش بده، خاطر همین اتفاق میفته، ولی حتما جواب نمیده، حتما از منظر برندینگ که جواب نمیده. حالا بریم جلو ببینیم چی میشه.
ما از تمام اپیزودها ویدیوهای کوتاهی تهیه میکنیم و توی شبکه‌های اجتماعی خودمون منتشر میکنیم. پس ما رو با آدرس This is Talk Show توی شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید و مطالب و ویدیوها رو ببینید. اگرم خوشتون اومد اونا رو به اشتراک بذارید.
خب موضوع بعدیمون اینه که ماها این اعتقاد رو داشته باشیم که مشتری قاضی نهاییه. خاطرتون هست یه بار ما با هم صحبت کردیم توی این جلسات تاک شدمون نبود، جلسه دوستانه بود که داشتیم با هم صحبت میکردیم، شما گله کردید به من که ببین عزیزی من دارم میرم دیماژن رو ارائه میدم، من اینجا سرویس درست با آدمای درست دیزاین کردم، خب من با آدم درست باید پول خوب بدم که با جون و دل کار بکنه، سرویس درست دیزاین کردم، مشتری اینو نمیفهمه و مشتری میره با یه فریلنسری کار میکنه که بعد اون کارو خراب میکنه، بعد تازه میاد پیش من ما باید کلی بیشتر هم هزینه کنیم برای اون آدم، برای اون وبسایت، برای اون ارزم به خدمت شما برند که دوباره رو بیاد. و من عرض کردم به شما که آقای احمدی قاضی مشتریه، من برند در بهترین حالت میتونم خطکش‌های مقایسه در ذهن آدم‌ها ایجاد بکنم. قاضی ولی مشتریه. مشتری باید این رو قضاوت بکنه و بفهمه.
باشه. قبول دارم. برندهای
هوشمند، این جمله رو من اضافه کنم. برندهای هوشمند میان سطح انتظارات رو، سطح خواسته ها رو، استاندارد سرویس دهی رو بالاتر میبرن. و اون وقت برندهایی که نتونستن توی اون سطح باشن ناخودآگاه و توی یه بازه زمانی از مارکت خارج میشن.
مثال بزنم. من اومدم فرض کن به یه مشتری قیمت دادم، مثلا فرض کن 3 تو چه میدونم انجام میدم 150 تومن 200 تومن 300 تومن هر چند، پرزنت گذاشتم، تحلیل گذاشتم، این ور اون ور همه این کار رو کردم، مشتری به من زنگ زد میگه آقای احمد قیمتای شما خیلی بالاست، من واقعا دوست دارم با شما کار بکنم ولی قیمتاتون خیلی بالاست. گفتم چند قیمت دادی؟ میگه والا 50 تومن 40 تومن 30 تومن. میگه من میدونی من یه سوالی ازش میپرسم، مشتری اون لحظه به این چیزا فکر نمیکنه، نمیدونم چرا فکر نمیکنه. میگم آقا 200 چند الان؟ صفرش چند؟ 300 تومن 320 تومن ارزونم هست. خب اگه بیا پیش من بگی من یه 206 صفر سفید میخوام، من به شما بگم دارم اینا ها 150 تومن، تو چی میگی؟ اصلا دیگه با من حرف نمیزنی. آقا 206 150 تومن، بیا اصلا بگیم آقا 206 نه، یه چیزی که قیمت نداره. قبوله؟ یه نفر اومده لوله کشی ساختمون منو میخواد انجام بده، نگاه کرده میگه این کار انقل لوله میخواد اینجوری اینجوری 100 تومن. محمد آقای سر کوچه که کولرم تعمیر میکنه رو آوردم، اون گفته این 200 تومن مثلا، نه این با 10 تومن حل میشه. یعنی من به عنوان یک انسان در این لحظه به این فکر نمیکنم 50 تومن با 10 تومن چجوری.
خب من میخوام اینجا بگم که توی گام اول ما باید بفهمیم که کلاه قضاوت روی سر مشتری، اینو اوکی. بپذیریمش.
پذیرفتیم. حالا میخوام ببینیم چرا اینجوری قضاوت میکنیم. این طبیعیه.
حالا میتونم همدلی کنم با آدم ها. یعنی وارد فاز امپاتی بشم و با آدم ها توی اون مسیر تصمیم گیریشون قدم بزنم و ببینم که آدم ها چرا و چگونه به این نقطه ای الان رسیدن که به قول شما 206 100 میلیون 150 میلیون 206 0 100 میلیون 150 میلیون رو متقاعد شده که بخره. فقط چند تا مقدمه داره. یک، من این رو قبول بکنم که کلاه قضاوت رو سر مشتری. من آدم ها رو نباید توی خلوت خودم و حالا جلوی مشتری که طبیعتاً من آدم ها رو حتی تو خلوت خودم نباید سرزنش بکنم، چون زمانی که ما میریم وارد فاز سرزنشگری میشیم، میاییم روبروی آدم قرار میگیریم و دیگه نمیتونیم با آدم رو همدلی بکنیم، نمیتونیم بریم کنار دستش که دقیقا بفهمیم مسئلش چی بوده. اون پینی که شما مثلا صحبت میکردید با آقای دکتر قایمینی توی جلسات قبلی سیزن اول نفهمم، یعنی من خودم ناخودآگاه ذهنم ببرم توی یه اینرسی، یه مقاومت ذهنی برای من به وجود بیاد که من نتونم دقیق و عمیق به این فکر بکنم و وارد فاز همدلی با مشتری بشم که چی میشه که این رو میپذیرم. پس من اول باید این رو بفهمم که قاضی اونه و ثانیاً اگر قاضی اونه و حق قضاوت داره، چون پول تو جیبه اونه، حق قضاوت داره، حالا من وارد فاز همدلی بشم ببینم چی. من مثالی بزنم. ما یه صنعتی داریم در ایران، صنعت ساختمان‌های لوکس. چند تا بازیگر بیشتر نداره. چند تا بازیگر ارزم به خدمت شما برندد درست حسابی بیشتر نداره. ایمن سازی یکیشه، 20 خورده سال شرکته. یه برند دیگه‌اش نکسا، یه برند دیگه‌اش میکا، چند تا شرکت این مدلی. این آقای احمدی الان دارن ساختمان می‌سازن متر 300-350 تومن. من ایمن سازه وقتی میخوام متری 300-350 تومن به شما آپارتمان بفروشم باید حواسم باشه.
هزار تومن 350,000 تومان دیگه.
تک تومان هستم. من وقتی دارم 350 میلیون تومان به شما ساختمون میفروشم، یعنی یه واحد 100 متریم 150 متریم چند در میاد؟ من باید بتونم ابزارهایی به شما ارائه بدم توی اون فرایندی که دارم ساختمونو به شما میفروشم که شما بفهمید، بتونید قضاوت کنید که بله این واحدی که من دارم میخرم متری 350 میلیون تومان ارزش داره. تلقی مخاطب مهمه، احساس مخاطب مهمه. اون ساختمونی که ایمن سازه میفروشه متری 300 میلیون تومان ارزشمنده ها، ولی صرف این که مدیر عاملش بیاد بگه آقا به خدا اینجا ارزشمنده، یه معمار برجسته اینجا رو دیزاین کرده، ما اینجا از بهترین متریال استفاده کردیم، بر مبنای بهترین تکنولوژی اینا رو ساختیم، فارغ از این موارد پشتیبان کننده منطقی، من باید احساس مخاطب رو هم درگیر بکنم و من بتونم آدما رو متقاعد بکنم، آدما با جون و دل بپذیرن که حاضر بشن بابت این ساختمونه چه میدونم 40 میلیارد تومان کارت بکشن. میخوام بگم توی یه سری صنعتای مخصوصا توی صنعتای لوکس این ماجرا خیلی ماجرای مهمی میشه ها. من فقط یه پرانتز باز بکنم اینجا. ما توی برندسازی لوکس یه مفهومی رو داریم، اونم اینه که نوع تعامل مخاطب با برند لوکس و با برندهای دیگه تفاوت‌هایی داره. چه میدونم گوچی، جورج آرمانی، این تیپ برندهایی که به هر حال یه هیبت لوکسی دارند، وقتی میخوان دیزاین بکنن مثل برند زارا نمیان نظرات مشتری رو بشنون و تلاش بکنن خیلی 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 شبیه اون پیش برن. گوچی مدلی که آمین رو طراحی کرد، میخوای بخوا نمیخوای نخوا، ولی تو رو خدا برندهایی که در ایران در مسیر لوکس شدن قرار دارن حواسشون به این باشه که اونها آدمای تیزی هن، اونها مارکتینگ های خیلی خیلی پیشرفته ای دارن. در همین ادعایی که من اینو طراحی کردم میخواه بخواه نمیخواه نخواش، کلی رفتن نیاز مخاطب و خواسته مخاطب رو سنجیدن، آوردن اون نیاز و خواسته رو ترجمه کردن به زبان طراحی خودشون، آمیختش کردن با اون ارزم به خدمتتون برند لوکسی که دارن و این پروداکت رو طراحی کردن که این پروداکت هم جنبه های لوکس داستان رو ارضا بکنه برای مشتری، هم اون سوشال ولیوی مخاطب من رو ارضا بکنه و هم اون اکسپریانشال ولیوش. یعنی مشتری گوچی از اینکه لباس گوچی بپوشه یا چه میدونم برندهای لوکس دیگه رو مغزش نیستا، چون یه تلقی از برندهای لوکس هست اینه که اونا رفتن رو برج عاج نشستن و این مدلی که خب میخوای بخوای نمیخوای خیلی عذرخواهی میکنم برو گم شو، اینطوری نیست. اون میفهمه مشتریش چه نیاز و خواسته ای داره، اون نیاز و خواسته رو فقط میاد ترجمه میکنه به زبان طراحی خودش، با هویت برند لوکس خودش، ساختار و نحوه پرزنت لوکس بهش میده و ارائه میکنه. اینطوری نیست که برندهای لوکس اساسا نیاز مخاطب براشون مهم نباشه، بگه آقا دیزاینر من طراحی کرده دیگه، میخوای بخوای نمیخوای نخوا. چون ایمن سازه الان بیا بگه آقا این خونه متری 400 میلیون تومان میخوای بخوای نمیخوای نخوا، نه اینطوری نیست. این داره تو صنعت ساختمانهای لوکس و مدرن ایران فعالیت میکنه. کل آدمایی که 40 میلیارد 50 میلیارد 70 میلیارد حاضرن بابت یه واحد آپارتمانی پول بدن خیلی کمه. پس من باید نیاز سنجی اونا رو داشته باشم، اما از اون طرف حواسم هم باشه که من یه برند لوکسم. نحوه پرزنتم، نحوه تعاملم توی اون ساختاره و توی اون استاندارده که استانداردش تفاوتایی داره. پس این مفهوم کاستوم سنتریسیتی فقط در برندهای بدنه حضور نداره ها، در برندهای لوکس هم حضور داره، بعضا حتی عمیق‌تر و دقیق‌تر هم حضور داره. اما این حرف ها میاد ترجمه میشه و آمیخته میشه با اون هویت برندهای لوکس. حواسمون به این ماجرا باشه. یه نکته یه عرضم به خدمت شما، داستان و واقعی بود بعد از برجام، اونم اینه که خیلی از برندهای ما نگران بودن از این که اگه این برندهای بین المللی بیان چی میشه؟ کارکاسبی ما که تخته میشه دیگه. یعنی اگر چه میدونم من اینجا آمازون رو داشته باشم چی کار دیگه باید بکنه دیجیکالا؟ من اگر اینجا اوگیلوی دفتر بزنه دیگه این شرکت تبلیغاتی من دیگه باید چیکار کنم؟ اگر اینجا چه میدونم وایلی بیاد دفتر بزنه و کتاب فارسی چاپ بکنه، این انتشاراتی هایی من باید چیکار بکنم؟ اگر من اینجا برترین برندهای بین‌المللی رو بیام دفاترشون رو داشته باشم چه اتفاقی میافته؟ این نگرانی خیلی توی بیزنسمنای ما بود. یه ذره بخوام باز تخصصی در بکنم، اون پنج نیروی پورتر رو، همین اون حرفایی که پورتر میزنه که یکی از مهمتریناش اساساً ورود رقیب جدید به بازاره، توجه به تجربه مشتری و تلاش برای ایجاد یک سازمان کاستومر سنتریک یکی از مهمترین ابزارهایی که من برندم میتونه استفاده بکنه برای اینکه ورود رقیب جدید رو، خطرش رو کاهش بده. یه بار دیگه بگم، توجه من به تجربه مشتری و ایجاد یک سازمان کاستومر سنتریک یکی از مهمترین ابزارها و راه حل‌هاییه که خطر ورود رقیب جدید رو به بازار کاهش میده. آقای احمدی، اگر من و شما یه محصول یا سرویسی رو داریم از یه برند ایرانی دریافت میکنیم که دقیقاً مناسب خواسته ماست، فیت بدن من و شما طراحی شده، اگه یه برند بین‌المللی هم بیاد احتمال سویچ کردنمون خیلی کمتره نسبت به یه برند ایرانی که داره همینطوری هر دنبیلی محصولی رو ارائه میده و هیچ توجهی به تجربه من نداره، هیچ توجهی به خواسته و نیاز من نداره. به خاطر اینه که ما چالش حضور رقبای قدرتمند رو میتونیم از این منظر کمتر بکنیم و من میخوام پیشنهاد بدم برندها از همین الان نسبت به این موضوع فکر بکنن. این اتفاقای سیاسی یه روزی تموم میشه دیگه، یه روزی توی این مملکت برندهای بین‌المللی هم میان. ما برای این که اون موقع سهم بازار از دست ندیم، مشتریانمون همینان. این نکته مهمش اینه، مشتری من همین آدمایی هستن که ایران ساکنن، اونی که آمریکا ساکنه که نمیاد اینجا پول بده که. مشتری من همین آدمای کوچه و خیابونن. حالا یه زمانی از دیجیکالا داره خرید میکنه، یه زمانی از اسنپ داره خرید میکنه، فردا اگر اوبر بیاد از اوبر خرید میکنه. حالا برای اینکه اسنپ در برابر اوبر بازار از دست نده باید چیکار کنه؟ دیجیکالا در برابر آمازون بازار از دست نده باید چیکار کنه؟ دیجیکالا در برابر زپوس بازار از دست نده باید چیکار بکنه؟ اون برندهای بین‌المللی بیان اینجا چه اتفاقی میافته؟ من باید برم سراغ تجربه مشتری. من باید برم سراغ تک تک تاچ پوینت هام و ببینم تو کدومی که از این تاچ پوینت ها دارم احساس مشتری رو پایمال میکنم، خاکمال میکنم. تو کدومی که از این تاچ پوینت ها دیگه برام مهم نیست آدم ها چجوری دارن احساس میکنن، چجوری دارن فکر میکنن.
چه نابودگر بود این اتفاقی که برندهای تولید کننده لوازم خانگی تو ایران به در واقع رهبری نامه نوشتن که ممنوع کنید واردات،
ممنوع کنید این کار کنید، ممنوع کار کنید.
و این در نظر مردم یعنی مسیر خوبی رو داشتن، می اومدن به روز شده بودن، داشتن محصولات دیزاین خوب انجام میدادن، کیفیت واقعا تغییر کرده بود و با این فرصتی که به دست آوردن در اثر افزایش نرخ و به صرف شدن تولید و بالا رفتن قیمت اونها، واقعا مردم داشتن میرفتن به سمت اینا. اما زدن خودشون دستی دستی اون حس رو خراب کردن. من واقعا پراود بودم و خوشحال بودم از اینکه داره این اتفاق برای برندهای ایرانی میفته، اما بعدش گفتم که شما درست نشدید.
ببین آقای احمدی، ما داریم تو ایران کار میکنیم،
یعنی شما همین الان هم پس اگه دستتون برسه و اگه کسی نباشه ذره‌ای به این فکر نخواهی کرد که برای من محصول بهتری تولید کنی.
الان اگه طرفو بیاریم میگم خدا وکیلی اینطوری نیستا، ولی احساس شما مخدوش شده و این احساس دیگه راحت.
البته من با اینکه اونا واقعا اینجوری هستن نیستم با شما مخالفم، چون این فکر دقیقا از این تفکر، از این طرز فکر میاد بیرون، گفتگو و این درخواست از این میاد بیرون.
من به عنوان فردی که چندین سال دارم توی حوزه مشاور بازاریابی فعالیت میکنم، عاشق اینم که برندهای ایرانی رو ببرم خارج از ایران، کیف میکنم،
من دلش میسوزه. یعنی
اون موقع است که واقعا خستگی من در میره، اون موقع من عصبانی میشم که من بازار تو عراق از دست میدم.
شما تو عراق نرفتی، شما عراق نرفتین فکر میکنم.
من عراق
خبر دارم،
ولی اونجا،
ولی وقتی میری و ولی وقتی آره ما تو عراق یه برهه‌ای کار میکردیم، شما واقعا افتخار میکنی وقتی میری توی شهرهای عراق راه میری و میبینی که تابلوهای کاله است. خیف می کیف میده، واقعا جای افتخار داره.
بله.
اما هیچ وقت به دیدن پراید توی شهرهای کربلا افتخار نمیکنی. پراید خیلی زیاده توی عراق، خیلی زیاده، همونطور که برندهای دیگه هم هستن. به اسم سایپا معروفه، اما اصلا افتخار نمیکنه. اما تابلوی کالری که میبینی
کیف میکنه. دقیقا
تفاوت دوتا محصولی که هست.
دقیقا من کالر تو کرفور دبی میبینم کیف میکنم، بر نمیدارم، ولی به آدم ها میگم این شیرش خوبه که اون برداره، که اون استفاده کنه. اما وقتی میبینم برندها توی تعاملاشون این مدلی رفتار میکنن که احساسا رو مخدوش میکنن، که آقا بگیریم ببندیم بذارید من رشد کنم، و خب مدل مشتری محوری نیست، اون احساس مخدوش. الان ما توی حوزه لوازم خانگی، نمیدونم تحقیق انجام نشده، ولی توی همین عرضم به خدمت شما گفتگو با آدم ها و دوستانی مثل شما، من این حس رو دارم که خیلی از ماها منتظریم فقط دوتا برند خوب بیاد. اینا رو خرید نمی کنیم.
حتما نمی کنیم.
اینا رو خرید نمی کنیم.
حتما نمی کنیم، چون می بینیم
احترام نمیذاره. از جنس احساس.
آقای عزیزی، من محصولی خریدم میدونم تو ایران تولید میشه. مخلوط کن. برای روز مادر برای مادرم خریدیم، چند میلیون تومانم پول دادیم، میدونم ایرانیه. اومدیم دیدیم یه دکمه رو میزنیم میپره بیرون، زدیم دوباره میپره بیرون، نمایندگیشو پیدا کردیم، پاناسونیک بود، پاناسونیک تو ایران تولید میشه، نمایندگیشو پیدا کردیم. آها این دکمشه. گفتم یعنی چی؟ گفتم همه شما کارخونه میاد بیرون، مشکل داره. این یک. در یک روز رفتیم دو بخاری بدون دودکش خریدیم برای دفتر، این دفتر نه دفتر دیگه، دو بخاری بدون دودکش گرفتیم. اسم میبرم که بدونن که چقدر به من احترام نمیذارن، و من اگه دستم باشه هیچ وقت نمیخرمت. پولار آبسال. آقای آبسال و آقای پولار، بخاری رو نو رفتم از مغازه خریدم، آوردم به گاز وصل کردم، بعد از 5 دقیقه خاموش میکرد. هر کاری کردیم نشد. بعد دیدیم که این ریگلاتور اینا شاید کوفتی خیلی سخته، یه بوتانم مثال میزنم بعدش. زنگ زدیم شرکت، میگه بله اینا ریگلاتورش باید عوض بشه، مناسب فلان بشه. اوه ما بخاری رو خریدیم 250 تومن، 45 تومن از ما گرفته عیاب و زهاب پول جنس بیاد اونو عوض بکنه. طرف اومده میگم آقا این برچسب رو روی کالات نگاه کن، نوشته کوالیتی چکت اوکی.
چی چک شده؟
بعد تو میدونی که این پروداکت مسئله داره. پولانم همین بود، و اینها پشتیبانی خود شرکت، نه نمایندگی ها، پشتیبانی خود شرکت. زمین بله اینا مشکل داره، تو پولم باید بدی، کوالیتی کنترل هم کردم، پولم باید بدی. بعد تو وقتی نامه میزنی به رهبری که اینا رو ببند جلوشونو که ما آسیب نخوریم، من ببخشید توف توی محصولتو نمیندازم، ببخشید اینجوری میگم. یعنی اگر الان کولری باشه غیر از آبسال، چون آبسال داره کولر آبی رو، من اونو میخرم، آبسالمو ور میدارم که دیگه استفادهش نکنم. چرا؟ چون میدونم تو اینجوری محصول میدی بیرون. آقای پولار شما همینطور. کارخونه بوتان رو شما احتمالاً عظمتش رو دیدین.
بله.
برن خیلی ما در شهرستان، در یک شهری که از شهرهای اصلی در مسیر حاشیه‌ای میخوره میره، خب طبعا سرویس دهی بهش کار سختی، ما دوتا پکیج، دوتا آبگرم کنه نوی بوتان خریدیم، بردیم نصب کردیم، کار نکرد. زنگ زدیم نمایندگی، گفتن بله این همون، باز همون مشکل ریگولاتوره، این داستانش این ذره گشاد بستن، باید ذره چیزتر ببندن. پول گرفته از من، پول ایاب ذهاب گرفته، پول تردد گرفته، آب گرم کنه صفر صفر. با من بچم نتونستم بشورم. میدونی؟ خب بوتان جان، اگر یک شرکتی بیاد فردا و این تقی به توقی بخوره و برندهایی بیان که برای من آب گرم کن تولید بکنن، حتما دیگه از تو نمیخرم. چرا؟ چون تو شعورت نمیرسه که به من احترام بذاری. واقعا درد ما، چون از اون 45 تومنه 20 تومنش ایاب ذهاب بود، درد من مشتری 20 تومن بود نامرد، که تو 20 تومن رو نذاری اون رو 20 تومن گرونتر بفروشی، من یه چیز میارم بذارم کار کنه. عجیبن. و شما میگی که شاید بری باهاش صحبت، میخوام با اون تیکه حرفت مخالفت کنم، شما میگی آقا شاید بری باهاش صحبت بکنی اصلا اینجوری نباشه، شاید اون بگه نه نه ما خیلی اهمیت میدیم، میگه حرف مفته. اصلا اینجوری نیست. این نامه به رهبری و این سیستم کوالیتی کنترل و این پول بگیر، بل باز حداقل فیلم بازی کن پشت کال سنترت، بگو ای واسه ما بررسی کنیم نمایندگیمون رو، بگو نمایندت بیاد بگه. چرا پشت تلفن خودت میگه آقا بله محصول ما با مشکل دادیم تو بازار؟ خب معلومه مردم نمیخرن. حالا یوسف سلامی و آمن سادات صبیح‌پور 100 بار برن تو مارکت بگن بله ما محصولاتی تولید کردیم در سطح بین‌المللی، ما به 150 تا کشور هم صادرات دادیم. حالا چند تا صادرات کردی؟ احتمالاً نمونه هایی هم که فرستادن هم به عنوان صادرات حساب کردن.
ببینید نکته دقیقا همینه که ماها وقتی داریم راجع به برندینگ و کاستومر اکسپریانس حرف میزنیم، داریم راجع به منطق و احساس توامان حرف میزنیم. اون تیکهی که من گفتم شاید الان مدیر عامل یکی از این مجموعه بیاد بگه خدا وکیل اینطوری نیست، اینه که بگه ما از لحاظ منطق خودش خیلی داریم تلاش میکنیم، این کار رو کردیم، اون کار رو کردیم، ولی من بهش میگم آقای مهندس احساس آدم ها از شما مخدوش شده. اون مثالی که سر بانک ملی زدم، احساس من از بانک ملی مخدوش شده، یه جراحت پیدا کرده، این برند سرطان داره الان، برند بانک ملی الان دچار سرطان شده و این سرطان اگر درمان نشه این برند رو زمین میزنه. فارغ از اینکه این برند ملی دولتیه هست شعبش فلان بهمان، اما شما اصلا خوشحال نیستی ازش. وارد شعبش که میخوای بشی این مدلی که ای بابا الان من باید برم مثلا اعصابم خورد شه بیام بیرون. وارد فروشگاه لوازم خانگی که میشی میگی ای بابا من الان باید برم یه جنس افتضاحی رو بخرم بیام بیرون، کلی هم باید بابتش پول بدم، چون احساس شما مخدوشه. زمانی که احساست مخدوش میشه تلاشای منطقی هم دیگه اونقدر که باید و شاید اثرگذار نیستن. این نکته خیلی مهمه، روش اندازه‌گیری خیلی مهمی هست. یه شرکت مشاوره‌ای هست در اونور عالم، شرکت خیلی بزرگه، بینن کمپانی، یه سیستم امتیازدهی با یکی دوتا آدم درست حسابی توی این حوزه دیزاین کردن به اسم Net Promoter Score NPS. NPS از شما فقط یه سوال میپرسه. از 0 تا 10 چقدر حاضرید ما رو با آدم های دیگه پیشنهاد بدید؟ اینا اومدن تحلیل کردن و نکته مهمش اینجاست. طبقه بندی جواب‌ها این شکلیه: کسایی که از 0 تا 6 نمره دادن، کسایی که 7 و 8 نمره دادن و کسایی که 9 و 10 نمره دادن. و داستان اینه، کسایی که 9 و 10 نمره دادن یا ماکسیموم 8 ممکنه ما رو به بقیه پیشنهاد بدن و کسایی که 6 به پایین نمره دادن حتما تجربه منفیشون رو میرن با آدم های دیگه میگن. الان مدیر بگم یا آقا من 60% تونستم نظر مخاطب رو جلب بکنم، خیلی هم خوبه، توی این بازار توی این شرایط فلان بهمان 70% تونستم. آدم ها اگر 9 و 10 بگیرن، 9 و 10 به من نمره بدن، ممکنه برندن و با آدم های دیگه معرفی کنن. و حالا برمیگردم به اون مثال گشته ارشاد. اگر خدا وکیلی از آدم ها بپرسیم که تجربتون چیه، این حجابه رو از 0 تا 10 نمره بدین، شما فکر میکنید آدم ها چند میدن؟ اگر آدم ها زیر 6 دارن نمره میدن، خب این خروجیه اثرگذار نیست. اگر آدم ها به لوازم خانگی من، به تجربه‌ای که از من دارن توی بوتان، توی پولار، توی آبسال، توی امسال و هم تجربه های این شکلی دارن و زیر 6، زیر 7، زیر 8 دارن نمره میدن، من امتیازم خیلی پایینه. من اون برندی نیستم که باید، من اون برندی نیستم که آدم ها پام وایستن وفادار باشن نسبت به من، که اگر فلان برند خارجی اومد دست و دلشون نلرزه. چه برندهایی دارید که بهش 9 و 10 نمره بدید؟
9 و 10 واقعا الان حضور ذهن ندارم. خارجی ایرانی فرق میکنه؟
هرچی بیشتر دوستانم ایرانی باشه.
از لباس بادی اسپینر در ایران معرفش میکنه. یه برندی از خیلی کسی افراد نمیشناسنش، ولی یه برندی که از شعبه هست، برند هم هست، ولی تو ترکیه هم بیشتر میفروشه، ولی تو ایران هم امشاس بند اونم ریکامند میکنه. اینا تو لباس. توی خود رو که هیچی. خدمت بزرگ شما عرض بکنم که برند رو باز صرف برند ندونیم. من مثلا برای خرید عینک یه بار به شما این ساجست رو دادم. یه خیابونی هست توی جمهوری، باز اسمش یادم رفت، تقریبا مرکز اپتیکه، 2-3 تا پاساژ پر فروشنده و نمیدونم عدسی فروش و فلان، رو شما میتونی با نسخه میدونی اونجا با 1 ساعت بعد با عینکت میای بیرون. واقعا برای ماها که عینکی هستیم خیلی خوبه. و من تقریبا الان 15 سالی که میرم اونجا و هر کسی که مثلا مطرح میکنه عینکم چه، کسی میگم برو اونجا، اینو ریکامند میکنه.
میبینی چقدر کمه؟ آره. برنده که ما 9 و 10 بهشون بدیم و اگر به برنده من 9 و 10 بدن 8 بدن اتفاق خوب است. این درصدا گولمون نزنه 60%، 50%، 65%، 67.5% و فلان و اینا. نه،
اینا
پشتش مطالعات جدی علمیه ها. یعنی یه دادم توی شرکت مشاوره دورم جمع نشدن گفتن اوکی من 6 به پایین رو قبول نمی کنم. تحلیل کردن برندهایی که الان داده زیاد دارن، مثل اسنپ، مثل ارزم به خدمت شما، علی بابا، اینایی که داده محورتر دارن جلو میرن و اساسا بر مبنای داده میتونن کار کنن، خیلی میتونن روی این داستان ها بازی جدی ایجاد بکنن که اساسا اون تجربه من چه اثرگذاری داره و من چجوری میتونم تجربه مخاطب رو تو بازه‌های زمانی مختلف هی بالاتر ببرم. یه نکته خیلی خیلی مهم فقط میخوام بگم ما چقدر الان از این جلسمون زمان داریم؟
تموم شده دیگه.
خب من 5 دقیقه فای موضوع رو بگم. سوال عزیزی، اگر ما کاستومر اکسپریانس رو بیایم بهش به شدت وفادار باشیم، تلاش کنیم، این کارو کنیم، اون کارو کنیم و اینا، این حتماً 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 برای من سوداوری مالی میاره؟ نه. جوابش یه نه محکم. پتانسیل سوداوری من رو بالاتر میبره، ولی قرار نیست این که من تلاش میکنم کاستومر سنتریک باشم یا تلاش میکنم به کاستومر اکسپریانس بها بدم، استراتژی های دیگه کسب و کار من رو کم اهمیت بکنه ها. قرار نیست جور همه رو بکشه. یه برند خیلی خیلی قدیمی، یعنی خیلی قدیمی که میگم، مثلا 1970 و فکر کنم 1 یا 72 توی آمریکا شروع به کار کرد، بوردرز بوکس. یه فروشگاهی بود که این اعلام ورشکستگی کرد 2010 یا 11. زمانی که اعلام ورشکستگی کرد 19500 نفر کارمند داشت. میخوام بگم برنده قشن دیگه سازمان 19500 نفره، من دارم به این حرف میزنم. بوردرز بوکس یکی دو سال قبل از اینکه اعلام ورشکستگی کنه توی یکی از این مهمترین ایندکس های کاستومر اکسپریانس برترین برند شده بود. یعنی فارستر ریسرچ یه گزارشی ارائه میده روی این داستان کاستومر اکسپریانس و بوردرز بوکس برترین برند شده بود. یکم بعدش اعلام ورشکستگی کرد. تمام. این که من همه یه تلاشم رو بکنم کاستومر سنتریک بشم، همه این اتفاق رو رقم بزنم، به این معنا و مفهوم نیستش که من همه چیم اوکی میشه ها. همه یه کسب و کار مهمه. استراتژی های ورود به بازارم مهمه، استراتژی های بازاریابی مهمه، استراتژی های مالی مهمه، استراتژی های منابع انسانی مهمه، همه اینا کنار هم مهمه. ولی من توی این جلسات یه ادعا داشتم به عنوان جمله آخر. اون ادعام هم اینه که اگر من به مشتری به نیازهاش و خواسته هاش بها بدم و سازمانم رو تلاش بکنم که در راستای اون نیازها و خواسته ها رفتار بکنه و عمل بکنه و تلاش کنه، من یک تمایزی نسبت به رقبام ایجاد میکنم که این تمایز راحت کپی نمیشه. این تمایز میتونه یک بستری برای من ایجاد بکنه برای سودای حیرت انگیز. ولی اگر کارهای دیگر رو بعد انجام بدم حتما به ورشکستگی میرسه.
دم شما گرم.
خیلی
یه سوال بپرسم؟
حتما.
آینده ایران رو چه جوری میبینی؟ پوزیتیوی؟
نه. با این دست فرمون نه. من خیلی نگران زیستگاهمونم.
محیط زیست.
حکومت ها میان و میرن. همه حرفی که زدم. صنعت ها میان و میرن. مشتریه که میمونه. مردم هن که میمونن. فقط امیدوارم جایی برای سکونت داشته باشن که بمونن. مخلص.
شکریم.
ارادت.
دمت گرم.
مخلص.
فعلا. ما فصلمون تموم شد.
بله.
مرسی. تجربه مخلص. مشتری. گفتگوی خوبی بود.
ارادت.
دست در نکنه.
مخلص.
آرزو موفقیت.
قربون شما.
مخلص.
همچنین.
خدافظ.
ارادت. خدافظ.